جلسه 175.
یا الله یا الله یا الله توکلت علی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين جميعا. در جلسات قبل که ما در بخش 32 داریم صحبت میکنیم، در جلسات قبل اصولا محور بحث ما جایگاه مردم در کنار ولایت فقیه بود، که می‌خواستیم ببینیم که در مردم چه نقشی در صورت که ولی فقیه داشته باشیم میتونن چگونه نقشی داشته باشن. خب این رو دربارش صحبت کردیم، نظریه رهبر انقلاب مطرح کردیم، بعدا به نظریه شهید آیت الله صدر رسیدیم که قبل از انقلاب مطرح کرده بودن، که دیدیم ما قانون اساسی هم مطابق همین دیدیم تنظیم شده. خب البته میتونیم بگیم قانون اساسی هم مطابق همون با نظر رهبر انقلاب و این هم تطابق داره، حالا باید علی حد مثلا تطابقش رو بررسی بکنیم، تضادی نداره. از خب در اینجا بعد از این که گفتیم برای شاهد بودن و نظارت فوقانیه، شاهد بودن و نظارت فوقانی فقیه بر مجریان امور یا شهادت بر خلافت یا شاهد بر خلیفه، نه دیگه معلوم شد که کلمه شهادت به چه معناست و به معنای همون رقابت و نظارت و این هاست، و همون مضمونی که گفتیم که بله الملوک و حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک، بله مطابق اون حدیث، که البته اون حدیث سندش همچنان معتبر نیست اما مطابق با همین مباحثه، یعنی زمامداران حکام مردم هستن و ولی فقها حکام بر زمامداران هستن. صحبت در این مسئله بود و اخیرا درباره نظریه خلافت و شهادت صحبت کردیم، نظریه استاد شهید ما که دیدیم قانون اساسی عیناً مطابق همین تنظیم شده، که نشون میده از یک معین صاف هر دو بله نوشیدن. خب با توجه به این مسئله دو موقعیت رو سنجیدیم، یکی موقعیت تحقق انقلاب اسلامی، دومیش موقعیت تحقق عدم تحقق انقلاب اسلامی. موقعیت تحقق انقلاب اسلامی رو بررسی کردیم و در اونجا گفتیم که در موقعیت تحقق اسلامی انقلاب اسلامی باید حتما ناظر یک نفر باشه، رقیب یک نفر باشه، شاهد یک نفر باشه، یعنی فقیه فوقانی که میخواد نظارت و رقابت کنه و کنترل کنه مجریان امور رو باید یک نفر باشه، متعدد باشن اصلا امکان نداره. ولذا ببینیم در قانون اساسی اول که نوشته شده بود که 3 نفر یا 5 نفر از فقها و فلان، این رو به هر حال رد شد، بعدا در بحث در تجدید نظر رد شد، این نظریه بود اون زمان و گفتن شاید هم اوضاع احوال مقتضی این بود که اینجور نوشته بشه. من به هر حال با رضاکاری‌هاش کار ندارم. اما خب معلومه که کسی که میخواد نظارت کنه، رقابت کنه، ناظر فوقانی باشه بر مجریان امور، به عنوان شاهد بر خلیفه، باید یک نفر باشه. خب گفتیم که چگونه میشه مردم نخبگان را انتخاب میکنن و نخبگان بله یک نفر فقیه رو که امتیازات خاص خودش رو داشته باشه انتخاب میکنن، که گفتیم چهار شرط اساسی درش وجود داره. حالا موقعیت عدم تحقق انقلاب اسلامی، در موقعیت عدم تحقق انقلاب اسلامی ما این رو قبلا دربارش یک مقدار صحبت کردیم، درباره این در اصل در مبحث هشتم دربارش یک مقدار صحبت کردیم، ولی در اینجا با مناسبت خب در اینجا هم یه توضیحاتی میدیم که بحث ما در اینجا کوتاه نشه و به اصطلاح ابتر نمونه. در موقعیت عدم تحقق انقلاب اسلامی، در هر جای دنیا که انقلاب اسلامی وجود نداشته باشه، حتما حاکمیت منطقه یک حاکمیت باطل خواهد بود، یک حاکمیت باطل خواهد بود، چون حاکمیتی که میدونیم در زمان پیغمبر با پیغمبر بعدن امامان بعدن بله نایب امام که فقیه باشه، اما این طرحهای دیگه در جهان اسلام هم اینو حکم میتونیم قاطعانه بگیم همه بر باطل، گرچه بعضی از این حکم محبوب باشن. بعض از طواغیت گذشته رو شنیده بودم که خیلی هم محبوب بودن، ولی طاغوت بودن، طاغوت حسابی بودن، قاتل بودن، قتال بودن. به هر حال البته در ایران عراق نمیگم، در همین دوره رو نمیگم، در بعضی نقاط جهان اسلام بودن و بعضی هم بودن که خب به هر حال با مردم مماشات داشتن، مشکلی نداشتن چندان، اما نمیخوام بگم که حاکم شرعی بوده، یا بگم حاکم بر موازین اسلام بوده. مثلا من الان به شما بگم ببین کجا، من فقط جایی رو که میتونم مطرح بکنم جزایر کومور با رئیس جمهورش بله خواجه عبدالله یا خواجه عبدالله، اون که برای مدت نمیدونم چند سالی هم رئیس جمهور بود و البته آلمان بود، البته به شکل یعنی درس خونده قم بود، مدینه بود فلان این چیزا، اما این که بگیم واقعا مجتهدی که ما میگیم بوده بود نبود، اما اونم به انتخاب اومد و تموم چون مدتش رفت، حالا نمیدونم زنده است یا نه. جزایر کومور که عربا میگن جزایر القمر. خب در هر کشور که حاکمیت اسلامی فالحج فقیه وجود نداشته باشه، حاکمیتش طبیعیش که حاکمیت باطله. خب با فرض اینه که پیامبر امام هم که نیستن، حضور ندارن، و فرض اینه که فقیه هم حاکم نیست در اینجا، در اینجا مردم چگونه باید برخورد کنه؟ مردم در برخوردشون چگونه باید برخورد کنن؟ چگونه میتونن افراد رو با صفات لازم پیدا بکنن؟ یعنی فقیه رو پیدا بکنن که الگوی خودشون قرار بدن، بهش مراجعه بکنن، مرجع خودشون قرار بدن و کارهاشون رو باهاش تنظیم بکنن، کارهای ولایتشون رو با خودشون تنظیم بکنن، کارهایی که مربوط به حاکم شرعه، کارهایی که مربوط به ولی فقیه باهاش تنظیم بکنن. این چگونه است؟ یعنی کسی رو که پیدا کنن که فقاهت و علم و عدالت داشته باشه و شایستگی که بهش اشاره میشه، که اشاره کردیم و میکنیم. چگونه این فرد رو میتونن پیدا بکنن، انتخاب بکنن، برگزینن؟ بله، در صورت که مجلس خبرگانی هم وجود نداره که مردم نخبگان رو انتخاب بکنن، نخبگان همون رو انتخاب بکنن، این هم نیست در کار. خب در اینجا چی میگیم؟ در صورت عدم تحقق انقلاب اصلی، مردم به شکل متفرقه شخصا مراجعه میکنن به نخبگانی که قبولشون دارن، فرد و افرادی که نخبه فرهیخته باشن و آگاه باشن فلان، با اونها مراجعه میکنن و بهشون میگن که فقیه مورد نظر چه شخصیه. ممکنه در نظر عده‌ای یک فقیه اعلمیت داشته بود، چون شرط اعلمیت هم توش هست، فقها ها شرط میکنن، بعضی فقها ها کسی رو مطرح میکنن، کسانی بر کسی دیگر رو مطرح میکنن، همون نخبگان احیانا کسی رو مطرح میکنن، احیانا کسی دیگر رو مطرح میکنن، ولذا مردم جامعه ممکنه فقهای مختلفی رو انتخاب بکنن، فقهای مختلفی رو انتخاب بکنن که بله، این برخلاف زمانی که مثلا یک کشور میخواد اداره بشه باید یک فقیه رو مشخص بکنن که بتونه ندارت بکنه بر مجریان امور. اما در اینجا هر کس میتونه خودش مراجعه کنه. البته در این صورت اطلاع از جامعه و جهان و توان برخورد هم در اون حد لازم نیست باشه. کسی که میخواد ولی امر یک کشور باشه، کسی که میخواد که ولی امر یک کشور باشه، باید میزان اطلاعاتش و میزان توانش همون میزان عالی باشه، میزان عالی رهبر انقلاب باشه، کسی که بتونه رهبری کنه انقلاب. اما در اینجا مثلا نمونه، فرض کنین جمعی مقلد مرجعی هستن، حالا یک مسائل با یک منکی از مسائل ولایتی روبرو هستن، نمازهای یومیشون خود مطابق نظر مرجعشون میخونن، نماز مسافرشون رو، نماز حاضرشون رو، سفرهای چه میدونم کداشون رو، سفرهای مثلا کثیر السفر و غیر کثیر السفر امثال ذلك رو مطابق نظر فقیه خودشون هر کسی میخونه، چون هر کسی که نماز خودش میخونه دیگه به کسی دیگه ربط نداره، کسی که روزه خودش میگیره به کسی دیگه ربط نداره. خب حالا اینجا جمعی هستن مقلد یک فقیه هستن یا این که مقلدش نیستن به عنوان اعلم، اما همه که به عنوان فقیه قبولش دارن. یک جمعی هستن در یک شهر، در یک روستا، در یک منطقه، در یک جایی یک محل وقفی رو میخوان تخریب کنن، دوباره بازسازی کنن. خب این احتیاجی به ولایت داره، این کاره هر کسی همچون حقی نداره، هر کسی همچون حقی نداره. الان در جمهوری اسلامی ولی فقیه ما اجازه داده، نصب کرده مسئول اوقاف را، اوقاف هم نصب میکنه مسئول اوقاف منطقه رو، مسئول اوقاف منطقه و استان یابان نصب میکنه مسئول اوقاف شهر رو. خب این ولایت به سلسله مراتب منتقل شده، میتونن با اون هماهنگ کنن، اما شرط قضایی نشده. میتونن همین امروزه هم کسانی که میخوان یک کار انجام بدن مراجعه کنن به یک مجتهد که به اندازه کافی آگاهی داشته باشه، حالا بعضا مقلدش باشه بعضا مقلدش هم نباشن، چون در تقلید علمیت لازمه دیگه، در غیر تقلید که علمیت لازمه. خب میگن این مکان رو میخواییم تخریب کنیم، حالا این مسجده، این حمام، کاروانسراست، یک گاراژه، یا چند مغازه است، یا هر چیزی. بله. این ساختمانی رو که میخوان تخریبش کنه، خب این وقفیه، باید ولی امر دستور بده. خب اینا به فقیه مراجعه میکنن، فقیه هم فرض اینه که آگاهی داره اینقدر که اگر تخریبش کنن چی میشه، اینا آدمای درستی هستن، آدمای درستی نیستن، این بعدن چی میشه، پولش از کجا میاد، چه کار میخوان بکنن، چه پولی جمع بکنن، چه کار کنن، اینا همه رو فقیه هم این مقدار اطلاعات داره دیگه. اون وقت اجازه میده. و قبلا هم گفتیم در اون مبحث هشتم گفتیم که در اینجا یک اطلاعات آنچنانی لازم نیست و نه معصومیت و بله اینا رو گفتیم، اینا نه معصومیت لازمه نه اطلاعات آنچنانی، اینجا میتونم مراجعه کنم، مشکلی هم ندارم. خب البته برای مسائل شرعی شخصی خودشون، هر کس که مربوط به شخص خودش میشه، مثل تنظیم کردن نمازش، روزش، حد سفرش، حد مسافرش، فلان چیزا، خب طبیعی است که هر کسی مرجع خودش مراجعه میکنه. مثلا بعضی مراجع میگن غسل جمعه مجزی از وضو هست، بعضی علما میگن غسل جمعه مجزی از وضو نیست. خب طبیعی است هر کسی باید به مرجع خودش مراجعه بکنه. اما در اینجا که میخوان یک مثلا ساختمان وقفی رو تخریب کنن، بازسازی کنن، همگی به یک مجتهد مراجعه میکنن. من به شما عرض کنم در ما دو محور برای یک سری از این مسائل داریم در همین انقلاب و در همین نظام دولتی خودمون. یک موقعیت مربوط است به همین وقف و اوقاف و مسجد و ساختمان و نمیدونم اماکن وقفی و کاروانسرا و امثال ذلك. یک چیز دیگه هم داریم، نظارت بر صغار، این توسط دادگستری تعیین شده، توسط نظام قضاوت تعیین شده که مسئله سرپرستی در دادگستری و انواعات، ولی هر دو مربوط به فقیه. ولذا کسانی هم که مثلا میبینیم که کسی صغیر داره فلان و به بنده مراجعه میکنم، من بهشون میگم به شما اجازه دادم فعلا این گونه تصرف بکنین و این کار رو بکنین تا برین زودتر در دادگاه حکم سرپرستی رو برای شخص معین بگیریم. من فعلا به شما اجازه میدم موقتا، من برخوردم اینه، این حقیقتش. خب و میتونیم بگیم در اینجا بحث ما در رابطه با مسئله خلافت و شهادت به پایان میرسه و در نتیجه میرسیم به همین طرح قانون اساسی و اون نظریه ای که رهبرم به پیروی از امام داشتن، اونم به همین جا میرسونه، ولی اون یه طریق دیگری بود که دربارش صحبت کردیم، دوباره اطلاع کلام نمی کنیم. این بحث اینجا تموم میشه. خب آیا بحث ما تموم میشه؟ بحث ما تموم نمیشه. بحث ما در رابطه با بخش 22 تموم نمیشه. چرا؟ چون استاد شهید در همین مبحث خلافت الانبیاء و شهادت خلافت الانسان و شهادت الانبیاء به مناسبت مسائل دیگری را مطرح کردن که یکی از این مسائل مسئله بهشت حضرت آدم سلام الله علیه، که این دیگه میمونه واسه جلسه بعد. و دو سه مبحث دیگه مونده و اصولا این به هر حال بخش 32 هم تمام میشه. بله مبحث، حالا اشاره میکنم، مبحث 14، مبحث بهشت حضرت آدمه. مبحث 15 جامعه یک پارچه و موحد در زمانی که کسایت میکنه اینی جعلن فل ارض خلیفه، که این خلافت تو مجموعه انسان هم مهم بوده. و بحث سومش، بله بحث 16 هم باشه، بحث بعثت پیامبرانه. بله اون وقت بعدن دیگه با این سه مبحث دیگه که مطرح بکنیم بحث ما کامل میشه و دیگه باید بریم در بخش بله بخش چندم بودیم، بخش 32 تموم شد، باید بریم سر بخش 33. حالا در برابرمون اینها این سه مبحث مونده در مبحث خلافت و انسان. البته این مباحث رو به مناسبت مطرح کردم، نمیخوام بگم که اینا ضرورت داره در مبحث خلافت و انسان و شهادت و الانبیا، ولی بحثای مرتبش که اینا رو مطرح میکنیم. بعدن منتقل میشیم به بخش 33 در رابطه با جایگاه شورا. بعدن بحث های بعدی بریم در رابطه با دموکراسی و فلان، اینا میمونه واسه جلسات بعد. فعلا بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.